ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در لوزان سوئیس در حال برگزاری است. رئیس جمهوری تونس سوگند خورد که جنگی بی‌رحمانه علیه تروریسم را آغاز کند. و معاون امنیتی وزارت کشور از صدور دستورات اولیه قضایی برای جلب عاملان حمله به علی مطهری خبر داد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک صبح پنجشنبه با مذاکرات دو جانبه میان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در لوزان از سر گرفته شد. صبح پنجشنبه همچنین جان کری و محمد جواد ظریف وزرای خارجه آمریکا و ایران با هم دیدار کردند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات حمید بعیدی نژاد مدیر کل وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در لوزان سوئیس در گفتگوی با خبرنگاران گفت چندین موضوع خیلی مهم هست که طرفین درباره آن در حال مذاکره هستند.
باید منتظر بشیم که این راه حل روی مجموعی از مسائل به دست بیاد. اون موقع است که میتونیم بگیم این تفاهم مشترکی روی راه حل ها داریم.
آقای بعیدی نژاد همچنین گفت این توافق یک مرحله‌ای خواهد بود.
در واقع ما یک توافق خواهیم داشت که اون توافق ما در پایان ماه ژوئن خواهد بود که اون متنی است که شامل جزئیات و کلیات است. این که الان ما در تلاش هستیم برای تفاهم مشترکی است روی راه حل های مشترکی که روی مسائل اصلی هست. چیزی امضا نمیشه، فقط یک تفاهم مشترکی است که به ما اجازه میده که ما بتونیم وارد مرحله اصلی بشیم که تدوین توافق. اونی که از نظر حقوقی مبنای اصلی خواهد بود اون متنی است که ما از این به بعد باید تدوین کنیم. اینا فقط یک مراحل مقدماتی مورد نیاز و اساسی است که باید طی بشه که ما بتونیم وارد اون مرحله تدوین بشیم.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، یک مقام ارشد وزارت خارجه فرانسه در لوزان گفت ممکن است مذاکرات تا روز یک شنبه تمدید شود. معاون امنیتی وزارت کشور در ایران حسین ذوالفقاری روز پنجشنبه گفت تاکنون 15 تن از عوامل حمله به علی مطهری در شیراز شناسایی شدند و سوی دادستانی شیراز دستورات اولیه قضایی مبنی بر احضار و جلب این افراد صادر شده. او در این حال گفت تاکنون کسی در ارتباط با این واقعه بازداشت نشده است. معاون امنیتی وزارت کشور روز سه‌شنبه نیز از شناسایی بیش از 10 نفر از عاملان حمله به آقای مطهری خبر داده بود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس که روز 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود در این شهر مورد حمله افراد لباس شخصی قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. در وزارت کشور کمیته به ریاست حسین ذوالفقاری معاون امنیتی این وزارتخانه برای بررسی این واقعه تشکیل شده است. در پی حمله مسلحانه به موزه باردو در پایتخت تونس و مرگ 19 تن محمد الباجی قائد سپسی رئیس جمهوری این کشور سوگند خورد که کشورش جنگی بی‌رحمانه علیه تروریسم به راه بیاندازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای سپسی در بیمارستانی که مجروحان این حادثه در آن نگهداری می‌شوند گفته است مردم تونس باید بدانند که در جنگ با تروریسمند و افرادی که او آنها را اقلیتی وحشی خوانده نمی‌توانند آنها را بترسانند. روز چهارشنبه چند مرد مسلح وارد موزه باردو شده و 17 توریست خارجی و دو تونسی را به رگبار بسته و کشتند. صدها استاد و عضو هیئت علمی دانشگاهی ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران را به دتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی در ایران توصیف کردند و خواستار رفع این محدودیت‌ها شدند. به گزارش فرین آسمی توجه کنید.
به گزارش وبسایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی تعدادی از اساتید دانشگاه در نامه خود به رئیس قوه قضاییه که روز چهارشنبه 27 اسفند منتشر شد تاکید کردند که این اقدامهای به گفته آنها غیر قانونی را زیبنده نظامی که بر اساس جمهوریت و اسلام بنا شده نمی‌دانند و خواستار رفع هرچه سریعتر محدودیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی هستند. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 27 بهمن در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصاویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفته بود شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان به گفته او سران فتنه محسوب کردند و دستگاه قضایی میتواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانه‌ها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را ندارند. آقای اژه‌ای گفته در صورت عمل نکردن به چنین دستوری با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه تاکنون هیچ مستند قانونی درباره ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس جمهوری سابق ایران ارائه نکرده است. گفته‌های آقای محسنی اژه‌ای در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه 13 اسفند ماه اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی در هیچ زمانی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی نداشته است. حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ایران هم گفته که در این زمینه هیچ گونه مصوبه‌ای چه در روزهای اخیر و چه در سال 88 از سوی شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد. با وجود این سخنان مقام‌های دولت ایران، مسئولان قوه قضاییه هم همچنان تاکید دارند که ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس جمهوری اسبق ایران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده. از جمله محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه 26 اسفند ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر آقای خاتمی را تصمیم حکومتی خوانده که به گفته او در شورای عالی امنیت ملی که قوای سگانه حضور دارند اتخاذ شده و مبنای قانونی خود را دارد. هفته گذشته بعضی از وبسایت‌های خبری ضمن انتشار تصویر عیادت برخی از مسئولان ایران از محمد تابش نماینده مجلس و خواهرزاده محمد خاتمی در بیمارستان تصویر صورت آقای خاتمی را به صورت شطرنجی منتشر کرده و همچنین از عبارت رئیس جمهور بعد از هاشمی قبل از احمدی نژاد برای نام بردن از آقای خاتمی استفاده کرده بودند. پیش از آن هم روز 7 اسفند سایت جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی همراه با سایت بهار نیوز به دستور قوه قضاییه و به دلیل انتشار تصاویری از آقای خاتمی مسدود و یک روز بعد از حذف این تصاویر رفع فیلتر شدند.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
ادامه خبرها. در حمله طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن به فرودگاه عدن دست کم 3 تن کشته شدند و این فرودگاه بسته شد. برخی خبرگزاری‌ها از کشته شدن 6 نفر خبر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، گروهی از افراد پلیس یمن که طرفدار علی عبدالله صالح هستند صبح پنجشنبه به فرودگاه عدن حمله کردند. در درگیری میان آنها و مدافعان فرودگاه که طرفدار عبد ربو منصور هادی رئیس جمهوری کنونی یمنند، دست کم 3 تن از مهاجمان کشته و شماری از آنان دست شدند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در گفتگو با خبرگزار ایسنا گفت که تلاش دولت در حوزه سیاست خارجی در سال 1394 بر این خواهد بود که تحریم ها برداشته شوند. آقای جهانگیری همچنین با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزاری این دو انتخابات را از اصلی ترین وظایف خود در سال جدید خورشیدی دانست. روز گذشته آخرین جلسه هیئت دولت برگزار شد و رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش عملکرد ایران در حوزه سیاست خارجی را همراه با موفقیت توصیف کرد. در آستانه نوروز 94 خورشیدی، شور و شوق بر پای این جشن بزرگ و فراگیر در میان ایرانیان ساکن خارج از کشور از جمله آلمان دیده می شود. همکارمان شهرام میریان سری به یکی از فروشگاه ایرانی در شهر کلن زده.
با این آواز دست جمعی و یا کر گروه فرهنگی دیوان وارد یک فروشگاه ایرانی در شهر کلن آلمان شدیم. در آستانه نوروز و نوبهار 94 هستیم، اگرچه از جنب و جوش نوروزی در خیابانها و کوی و برزن آلمان و به طور کلی در خارج خبری نیست، ولی با این حال در خانه ها و فروشگاه های ایرانی جنب و جوش نوروزی به خوبی حس میشه. امسال هم خانم شفیع وارد فروشگاه شما در شهر کلن آلمان شدیم.
درودی گرم بهارانه و نوروزی برای تمام هموطنان داخل و خارج از کشور. همینطور که ملاحظه میکنیم سفره هفت سین ما مثل هر سال اینجا گسترده است. میدونم که همه هموطنان ما سفره هفت سین رو در خانه به هر حال تدارک میبینن، ولی من دوست دارم همیشه در مغازم یه سفره هفت سین بسیار زیبایی تدارک ببینم. برای اینکه تنوعی باشه سعی میکنیم آرایش هفت سین اون رو عوض کنیم و نسبت به سال گذشته یه زیبایی دیگه جلوه داشته باشه. و همینطور که ملاحظه میکنین تمام اجناسی رو که الان میبینین اینجا همش مربوط به ایام نوروزیه. اولین کنسرتی که ما داریم درست روزیه که تحویل سال ما هستش، همون 20 مارچ، و بعد از اون مثل هر سال کنسرت بزرگ نوروزی که واقعا میتونم بگم که بزرگترین کنسرت نوروزی در اروپا هستش.
در کدام شهره؟
در اوبرهازن آلمان هست.
همون سالن بسیار بزرگه.
بله، که بالای 10,000 نفر گنجایش داره.
در این سالن بزرگ اوبرهازن از کشورهای همجوار و هممرز آلمان هم میان اینجا.
بله، فقط شامل آلمان نمیشه، از نقاط مختلف اروپا تشریف میارن اینجا.
خب علاوه بر این جشن بزرگ نوروزی که شما اشاره کردین، من ببینم که خانه های فرهنگی هم اینجا انواع و اقسام برنامه های نوروزی رو دارن و اونها هم هر کدومشون به سهم خودشون جشن نوروز رو گرامی میدارن.
دقیقا همینطوره، در ایام نوروز تمام کانون فرهنگی در شهرهای مختلف آلمان چهارشنبه سوری و نوروز و حتی سینزده بدر رو به صبح تدارک میدیدن.
و میرسیم به این پوستر.
بله، این پوستر که ملاحظه میکنیم بعد از اتمام برنامه های نوروزی فستیوالی به نام ایران سرای من است در دوسلدورف برگزار میشه. تقاضای من از تمامی هموطنانی که بالاخص در خارج از کشور زندگی میکنن این هستش که نوروز رو هر سال با شکوه‌تر برگزار کنن و این جشن باستانی رو فراموش نکنن.
آخرین لحظه های سال را
در جشن موسیقی رادیو فردا بگذرانید.
خیلی خوشحالم که از این طریق میتونم با شما عزیزان صحبت کنم.
الان قرار همه دور هم باشیم و
خاطره خوبم از نوروز یاد نوروز بخیر.
تمام ترانه های سال گذشته و آلبوم هام رو
تقدیم میکنم به تمام ایرانی های باحال.
حاجی فیروز اعتاری روزه
همراه حاجی فیروز و
فرامرز اصلانی،
چهره،
حمیرا،
ستار،
گروه عجم،
اهدیه،
روزبین مسالاهی،
هلن،
حسین توهی،
رنا فرهان،
مرجان فرساد،
شهرام شبپره،
هانی نیرو،
سارا تیبا
و خیلی های دیگه در کنار فرداهنگی های رادیو فردا.
جمعه شب، شب عید، از 22:30
تا بامداد سال نو.
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که صادرات غیر نفتی ایران در سال 1393 خورشیدی به 50 میلیارد دلار رسیده و این رقم برای ایران یک رکورد است. به گزارش ایسنا، آقای روحانی در حاشیه آخرین نشست هیئت دولت در سال 1393 خورشیدی گفته است که ایران به رغم تحریم‌ها، خشکسالی، مشکلات اقلیمی و کاهش بهای نفت توانسته موفقیت‌های بزرگی در صحنه‌های مختلف به دست آورد. بر اساس گزارش ماهانه گمرک ایران که روز 11 اسفند منتشر شد، صادرات غیر نفتی ایران به نسبت سال قبل 22% رشد داشته است. رئیس جمهوری ایران همچنین بهبود روابط با همسایگان و دیگر کشورهای جهان را از جمله قدم‌های مثبت دولت در سال جاری ارزیابی کرده است. 16 و 14 دقیقه و 40 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید و به سایر برنامه های ما توجه کنید.